بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام مدرسي النجف راجع بالروايه جابر يا صابر رو اشاره کردیم. ایشون فرمودند با کمک قرائنی مطمئنیم که در سند جابر است نه صابر، و جابرم جابر ابن یزید جعفی است، لذا سند معتبر است. عرض ما این است که اگر کبرای کلی که ایشون فرمودند درست باشه، نتیجه رو قبولی داریم که مرحوم شیخ کلینی جابر آورده است و شیخ کلینی عزبت از شیخ طوسی است، لیکن مدرسه نجف ظاهرا فقط نسخه مطبوع کافی رو دیدند و این قضاوت رو کردند. اولا ببینید این نکات پیرامونی خب مهمه. صاحب وسائل روایت رو با سند صابر نقل میکنه از شیخ طوسی و بعد صاحب وسائل میگه هاکذا نقل الروایه شیخ کلینی. صاحب وسائل آدم دقیقیه، وقتی اینجوری گزارشگری میکنه معلوم میشه یک نسخه کافی هم هست که سند صابره نجابه. صاحب جامع الروات مرحوم اردبیلی در ذیل ترجمه صابر از شیخ کلینی همین سند رو نقل میکنه که شیخ کلینی عن صابر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام مثلا. خب این دو گزارش باعث میشه انسان تأمل کنه که نکنه نسخی از کتاب کافی هم هست که سند به عنوان صابر نقل شده و نه جابر. کافی مصحح توسط دارالحدیث رو مراجعه کنی. هفت نسخه اونا گزارشگری میکنند از نسخ کافی که سند صابره و جابر نیست. سه نسخه است که در سند جابر آمده، آن نسخی که در سند صابر آمده بعضیش اقدم و اتقن است. لذا ظن قوی انسان پیدا میکنه که سند کافی هم صابر بوده نه جابر. حالا اگه کسی اینم قبول نکنه فوقش تعارضه، نسخ کافی مختلفه. پس بنابراین این که مدرسه نجف به ضرس قاطع می‌فرمایند سند کافی جابره و اون مقدم بر سند شیخ طوسی است که صابره، لذا تعبیر مقررم اینه نطمئنو که سند جابره و جابرم جابر ابن یزید جحفی. از فیلا زالک افروز سندم جابر باشه. این که این جابر جابر ابن یزید جحفی باشه فیه تردید جدیست. این روات وارده در این سند از جابر معمولا از جابر ابن یزید جحفی حدیث ندارد. نتیجه این که نکته اول در سند راوی اخیر مردد امرش، حالا یا صابره یا مردد بین صابر و جابر، لذا سند از این جهت مشکل داره، قابل اعتماد نیست. نکته دوم که حالا بعضی از دوستانم سوال میکردن نسبت به عبدالمؤمن در سند این روایت، بعضی از بزرگان می‌فرمایند سند از این جهت هم اشکال داره چون عبدالمؤمن مشترک است بین چند نفر. عبدالمؤمن ابن حیثم، عبدالمؤمن سلامه از اصحاب امام صادق، عبدالمؤمن ابن عبدالله، لذا از این جهت هم سند مشکل داره، نمیدونیم عبدالمؤمن کیست. این اشکال به سند حدیث وارد نیست، بلکه به کمک قرائنی که حالا توضیح تفصیلی دیگه الان نمیگیم، بعد خودتون مراجعه میکنید جد روشن میشه. عبدالمؤمن در این سند به خاطر نقل ابن مسکان از او عبد المؤمن ابن قاسم الانصاری که توصیق صریح داره از سوی نجاشی. لذا گفتن این که عبدالمومن در سند مجهوله این قابل قبول نیست. از افلا ذالک فردی به نام عبدالمومن ابن حیثم الانصاری اصلا نداری. در یک سند شیخ صدوق در من لا یحضر در کتاب صوم آمده، اونم قطعا اشتباه کالا توضیح جای خودش. لذا نتیجه این که عبدالمؤمن که ابن مسکان از او روایت نقل میکنه، عبدالمؤمن ابن قاسم الانصاریست و او هم توثیق داره، پس روایت از این جهت مشکل نداره. نکته سوم در بحث سندی این حدیث این است که مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده جلد دهم صفحه 56 بحثی در رابطه با سند این حدیث داره، یه انقلت و قلت مطرح میکنه، یه اشکال و جواب. ایشون میفرماین انقلت در سند این حدیث ابن سنان آمده. نمیدانیم آیا محمد ابن سنان است تا سند مشکلدار بشه، یا عبدالله ابن سنان است تا سند معتبر باشه. پس از این جهت هم سند اشکال داره. خودشون جواب میدن، میفرمایند ابن سنان در این سند حتما عبدالله ابن سنان، لذا از این جهت سند مشکل نداره، به خاطر این که علی ابن نعمان در این سند است و علی ابن نعمان از عبدالله ابن سنان نقل میکنه نه از محمد ابن سنان. عرض ما این است که اصلا در این سند ابن سنانی نیست به هیچ وجه. این به نظر ما مقدس اردبیلی اگه نسخه ای از تهذیب یا کافی دستشون بوده ابن مسکان رو ابن سنان خونده، مثلا ابن سنان نیست در یه حدیث صالبه به ارتباع موضوعه که بحث کنیم ابن سنان عبدالله ابن سنان یا محمد ابن سنان، مثلا نیست. ممکنه این اشتباه ابن مسکان رو ایشون ابن سنان خونده، وقت میگن ابن سنان هم عبدالله ابن سنان، نه ابن مسکان نه ابن سنا. خب تا اینجا نتیجه این که از نظر سند این روایت معتبر نیست به خاطر راوی اخیر که نمیدونیم جابر یا صابر، اگه صابر باشه قطعا مهمله، اگه جابر هم باشه نمیدونیم کدوم جابره، لذا سند معتبر نیست. بفرمایید.
بله.
صابر نداره،
برعکس شاد باشه. عرض کردیم نسخ معتبر اقدم صابره. بله درسته، ولی اینا نمیشه، اینا نمیشه دلیل بشه. یکی از آقایینم میگفت مثلا جابر اشهر پس حمل کنیم راوی رو. این در صورتی است که مشترک مشخص باشه، مذکور مشترک بین دو نفره. اینجا اصلا نمیدونیم نسخه چیه. اگه یک نسخه ضعیفه می بود، غیر معتمده می بود، یه حرفا درست شد، اون رو میتونستیم ساقطش کنیم. اما وقتی نسخ چاره ای نداریم، وقتی نسخ معتبرم میگه صابر، بعضی نسخم میگه جابر، ما از کجا بفهمیم؟ نه آمدم ابن فلان، صابر ابن فلان هم آمده در بعضی از نقلا، مشخصات چم ذکرش. خب این از ناحیه سند که مشکل داره سند، اما از جهت دلالت ابتدا یک نکته رو در فقه الحدیث اشاره کنیم، بعد مدلول روایت رو بررسی کنیم. حالا ولی ما دیگه سند معتبر نمیدانیم، خیلی بحث دلالی، ولی حالا دیگه بحث کردن آقایون و آقای خویی و جمعی از اتباعیشون هم معتبر میدونن سند رو، ولو مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره اعتماد میکنن دیگه سند معتمده، ولی در مباحث مکاسب محرمه یک جایشون میگه مع ضعف سند، که حالا اون ضعف سند هم ببینید از چه ناحیه ایشون میدونه، از ناحیه جابر و صابر میدونه یا جردیگه ایشون ضعف سند قائله. بالاخره داریم عده معتبر میدونم این روایت رو. حالا از جهت دلالت یه نکته فقه الحدیثی رو بررسی کنیم، بعد وارد دلالت بشیم و آیا معارض داره نداره. خب روایت این بود که راوی سوال میکنه عن رجل یعاجر بیته، خونش رو اجاره میده. اینجا بعد از این جمله یه اختلافی در کلمات هست. بعضی نقل ها هست فیضاء فیه الخمر، یک فای تفریع داره. برخی از نقل ها فای تفریع نداره، یعاجر بیته یباع فیه الخمر. بعد امام میفرماید حرام اجرته. آیا این فای تفریع اگه در سند باشه، در روایت باشه یا نباشه، مدلول روایت متفاوت میشه یا نه؟ بعضی از اعلام که به این اختلاف توجه نکردن، مثل حضرت امام در مکاسب محرمه، اصلا روایت رو اینجوری میبینن فیضاء فیه الخمر، اصلا نمیگن اختلاف، بعد میگن ممکنه فیضاء لیضاء باشه مثلا، ولی فیضاء فیه الخمر. خب اگر فای تفریع باشه روایت اینجوری معنا میشه، راوی میگه سوال کردم از امام کسی که بیتشو اجاره داده، خانهشو اجاره داده به شرط استفاده حرام، قصد استفاده حرامیش کدوم نیست، خونه رو اجاره داد، فیضاء فیه الخمر، مستأجر متفرع بر اجاره رفت در خونه شراب بود، این حکمشی امام می فرماین حرامون اجرتو، اجرتی که مجر می گیره حرام، یعنی معاوضه باطل. حضرت امام می فرماین این روایت مخالف است با قواعد محکمه عقلائیه و شرعیه. طرف خانه شو بفروش، خانه شو اجاره بده به کسی، بگه من خونه رو میخوام اجاره کنم، میرم بگه بسیار خونه اجاره دست تو، بعدا طرف بره در خونه کار حرام مرتکب بشه، یه ما بگیم اجاره باطله. موجر حق نداره پول بگیره، اجارش باطله. امام میفرماید خلاف قواعد عقلائیه و شرعیه و الا باید همه اجاره ها، همه بیعهایی که انجام میشه بعدن طرف یه کار حرامی در این منزل یا در اون جنس انجام میده باید بیع باطل باشه، اجاره باطل باشه، کسی یه حرفو نمیزنه. سو گفتن نداره این حرف. طرف خونش اجاره داد، طرف رفت جشن تولد آنچنانی تو این خونه گرفت با لوازم حرمت، بگیم اجارش باطل میشه، حق نداره پول بگیره، که درست نیست. که لذا حضرت امام میفرمایند این روایت مخالف با قواعد مسلمه عقلائیه و شرعیه. این یه در بعضی از نسخ هم فیوبا آمده. احتمال دوم این است که روایت با فای تفریع نباشه، کارا در نسخ کافی و اینا بدون فای تفریع. سوال راوی اینجوری میشه رجل یعاجر بیته یضاع فی الخمر، از نظر ادب عربی این فعل مضارع بدون فای تفریع مفید غرضه، یعنی که ان راوی اینجوری سوال میکنه میگه آقا کسی خونش رو اجاره داده به غرض فروش خمر، اجاره داده تا خمر فروخته بشه، به این قصد اجاره داده یا به این شرط اجاره داده؟ امام بفرمان حرام بوجود. اگر کسی منزل رو اجاره بده به غرض فروش خمر، اینجا گرفتن اجرت حرامه، یعنی اجاره باطله. مرحوم شیخ انصاری روایت رو بدین گونه معنا میکنه بدون پای تفریع. لذا ایشون میفرماید مدلول این روایت این است که یا بگیم مقصود اینه اجاره داد منزلشو به قصد فروش خمر، خب امام میفرماید این معامله باطله، اون وقت به طریق اولا اگه کسی شرط کنه فروش خمر رو معامله باطله که محل بحث ماست. به قیاس اولویت اگه کسی منزلشو به قصد فروش خمر اجاره بده معامله باطله، خب این اگه شرط کنه به طریق اولا باطله. یا نمی فرماید اصلا یبا فی الخمر رو اینجوری معنا کنیم، خانش رو اجاره داده به شرط بیع خمر، به شرط این که طرف خمر بفروشه. امام می فرماید حرام مهاجرت. لذا شیخ انصاری می فرماید این روایت یا به مدلول مطابقی یا به قیاس اولویت دلالت می کند اگر کسی کالایی رو به شرط حرام در اختیار دیگری گذاشت معاوضه باطل است. این خلاصه مدلول این روایت. حالا دقت کنید، ما که گفتیم سندم ضعیف دیگه قابل اعتماد نیست، معذاله بحثی که اینجا مطرح است و مهم است این است که علا فرض این که این روایت سندش تمام و دلالتش تمام باشه، آیان میگن این روایت معارض داره، با معارضش شکار کنیم. معارض این روایت صحیحه ابن عزینه هست که سند معتبره دیگه، من رسی سندی نداره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر سفینته او دابته لمن يحمل فيها او عليها الخمر والخنزير. قال عليه السلام لا بس. راوی به امام عرض میکنه فردی دابه یا کشتیشو اجاره میده به کسی که اون فرد خمر و خنزیر با این کشتی جا به جا میکنه، یعنی که ان روایت اینه میدونه طرف میخواد برای کار حرام استفاده کنه از این سفینه. یعاجر سفینته لمن یحمل علیها الخمر بالخنزیر. امام در جواب میفرمایند لا بأس. بارها گفتیم لا بأس اطلاق داره، یعنی لا بأس وضعا و تکلیفا، یعنی این اجاره هم وضعاً صحیح است و هم از در تکلیفی حرام نیست. مرحوم شیخ و جمعی میگن این تعارض داره با روایت صابر یا جابر. حالا برس باشه محفوظ بدارید. ببینید جمعی از فقها تعارض رو مسلم دانستند، دنبال وجه جمع یا تساقط. از جمله مدرسه نجف مرحوم آی خویی، نکته عجیبی اینجا دارم، می فرماین بین روایت جابر و ابن عزینه تعارض است، ما مجبوریم روایت جابر رو حمل کنیم بر شراحت. یعنی نتیجه این میشه بگیم معاوضه بر کالا به قصد حرام، به شرط حرام، به علم به حرام، سیره ابن عزینه میگه جایز است، روایت جابر میگه مکروه است. این وجه جمع. بله درست فرده نکته دقیق. مشکل این است که ببینید در روایت جابر آمده حرام و اجر، این اجرت حرام است، یعنی معاوضه باطل است. ما حرام و اجر او رو هم کنیم و کراهن. خیلی عجیب از مدرسه نجم. اصلا این روایت مربوط به حکم وضعیه نه حکم تکلیفی. اجر حرامه، اجر حرامه، این معاوضه باطله. وقتی این حرمت رو ما حمله بر کراهت کنیم، در روایت اصلا معهود نیست حرمت به معنی کراهت بیاد. لذا وجه جمعی که مدرسه نجم مرحوم آقای خویی فرمودن لا شاهد علیه به این وجه قابل قبول نیست. حالا وجه دوم مرحوم شیخ انصاری مطلبی دارن، شیخ طوسی نکته ای دارن، تا برسیم اشاره کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولی این حرام و اجرت و او رو ما حرمت رو حمله و کراهت کنیم.
اگه فقط تعبیر معهود باشه،
اگه معهود بوده ایبی نداره، اگه معهود بوده ایبی نداره، ما هم تسلیم میشیم. ولی خیلی خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره. اما شما
فرمودید که معهود
بوده که
مسیحه. بله، ولی اون وقت است که اجرتش مجبوره. شما این مسیح رو نروید این پولا خوردن نداره.
اگه ظاهرش باشه حرام و اجرت و او، یه جای دیگه در مباحث نوع اول هم توضیح دادیم، یه مدلول مطابقی داره، یه مدلول التزامی.
ما اگه همون اول بگیم که پولا خوردن
نداره، اگر به معنی کراهت گرفتی و خود رفعیت کنیم از اون مدلول التزامی، ما اینا رو خیلی خوبه ایبی نداره. ولی شما چجور میتونید این کار رو بکنید؟ یعنی حرام و اجرت و حرمت رو حمله بر کراهت، یه روایت دیگه بیارید شما، یه دو جا پنج جا بیارید. اشکال اساسی اینه که معهود نیست اصلا حرمت به معنی کراهت. یعنی چی؟ بله بله بله
بله
با اینا دیگه نگاه کنید. اینا دیگه نکاتیه که باید با کارورزی. اینم که من عرض کردم، من این رو وقتی اجاره میگفتیم نسخه دارالحدیث هم نداشتم. قبل از این که به دارالحدیث مراجعه کنم، این دو نکته رو کنار هم گذاشتم، گفتم باید مصحف کافی مختلف باشه. ببینید مردی مثل مرحوم اردبیلی صاحب جامع الروات که آقای بروجردی میگه فی غایت دقت چنینه چنانه، من جامع الروات وقتی دیدم گفتم این باید چاپ بشه، چنین بشه، چنان بشه. مردی مثل صاحب وسائل، صاحب وسائل وقتی یک واو کمه، یک وا کمه، میگه در مستحق کافی اینه. صاحب وسائل میگه همین روایت شیخ طوسی رو به همین شکل شیخ کلینی نمید. جامع الروات در صابر، جالبه، در شرح حال صابری سند رو میاره. یعنی نشون میده که ایشون تو کافی صابر دیده. که حالا میگه که این روایت در شیخ کلینی از صابر نقل کرده. این دو نکته رو کنار هم میگذار آدم دیگه اعتماد نمی کنه که این که در مصحف
درسته. ما خودمون به مورد بعدی که روایت رو دیدیم چیوی باید از جان رو از صحبت رو کنیم نیرو چیوی کنار
هم نمی کنیم الان دیگه الان یه نکته رو که توجه کردید بهش دیگه. ببینید در اختلاف مصحف یه وقتی باید بحث تفصیلی کرد. اولا مراجعه به وسائل یکی از ضربه هایی که میزنه به دقت و مطلب مراجعه به وسائط، یعنی به جای خود کتب اربعه اعتماد به وسائل وافی اینا. ببینید اینا گاهی خیلی یا در تقطیعات یا جایی که اصول به مواردی ما اشاره کردیم گفتیم مطالبی و بعدم مخصوصا در کتب بالینی یه سری کتب برای فقیه بالینیه مثل کتب اربعه مثلا در کتب اربعه آدم ها فیل جمله نسخه شناسی داشته باشید. به چیزایی گاهی ما در شوران میگیم برای طلبه ها قبل از ورود به بحث خارج یک سال بعد مباحث مقدماتی گذاشته بشه. های آخه از این برم طلبه ها فشار میارن آقا این زمان زیاده این چند سال دارید شما. خب برای اونا که ما گاهی میگیم باشه انشالله اگه کارخانه کپسول اجتهاد رو درست کرد بعد یه میاریم به شما میدیم با یه لیوان آب بخورید دیگه کپسول اجتماع. اگر آدم بخواد عمیق بشه واقعا نیاز به کار داره. اون یک سال مباحث مقدماتی واقعا ضروریه. مباحثیه یکی از مباحث اینه که در کتب اصلی ما یه نسخه شناسی فعل جمله داشته باشیم بدونیم در اختلاف نسخ باید چه کار کنیم. حالا نسخ کافی مختلف شد نسخ تحریم مختلف شد ما چه کار بکنیم. اینا رو یه وقتی تو اصول ما یک اشارات مختصر بهش کردیم. تقطیع روایات بسیار لطمه میزنه. باید روایت رو هم وسائل دعوش تقطیع هم جاهای دیگه روایت رو باید به تفصیل نگاه کرد. یه وقتی یک مطلبی رو در باب اجاره از شهید صدر از اقتصادونا نقل کردیم جمع بین یک روایت گفتیم یه اشتباه کرده آقای صدر. او اشتباه بود که فقط یه جمله آخر روایت رو صاحب وسائل تقطیع کرده اما ضیاف الله همی رو نیورده صاحب وسائل. شهید صدر نگاه کرده به وسائل نرفته به اصل کتاب کافی مثلا مراجعه کنه. اگر اون اما ضیاف الله رو شهید صدر میدید اون چهار صفحه تئوری اقتصادی رو نمینوشیشون. میدونست که اون چهار صفحه با یه دیگه مخالفه. ببینید با یک عدم نگاه کردن گاهی تقطیعات اینا تو اصول اشاره کردید. اینا یه چیزایی است که حالا دیگه در مقام کارورزی و اینا بیشتر باید بله توجه بشه.
روایت
تقطیع
در مسئله تعارض با هم دیگه نداره.
چطور؟
بیشه حرام
بوده. نه دیگه ببینید میگه یوبا آفی همسن به غرض این اجاره میده به قصد این اجاره میده اصلا.
مثلا
که
اون جمعه
برای اگه دومی بگه به شرط حرام اولی بگه به قصد حرام وقتی به شرط حرام لا بعثبه به طریق اولا به قصد حرام لا بعثبه باز تعارض درست میشه. اگه دومی به شرط حرام سیه ابن حسینه با اگه به شرط حرام حرام باشه او میگه لا بعثه. اگر به شرط حرام اشکال نداشته باشه به قصد حرام به طریق اولا اشکال نداره بس باز تعارض مستقر میشه. حالا یه وجه جمع میشه این خنساری داره تو مکاسب اونم ببینید تا اشاراتی بکنید کاسب
روایت
نه اتفاقا ببینید ما یک جازه سیده ابن حسینه استفاده کردیم یه نقطه ای رو گفتیم چون مکاتبه است تک تک کلمات هم میشه استدلال کرد به خلاف روایتی که مکاتبه این که ما یقال به این که مکاتبه ببینید در یک جا مکاتبه تصدیق میشدن و اونجا جاییست که احتمال تقیه وجود داشته باشه. در احتمال تقیه بله مکاتبه اگر باشه یه روایت معارض داشته باشه، احتمال تقیه در مکاتبه اقواست، اما در سایر جهات مسلم مکاتبه از غیر مکاتبه اقوایی. مثلا اگر در مکاتبه فیوباغو باشه اما در نقل یوباغو باشه، مسلم مکاتبه اقواست، چون کتاب امامه، نگارش خود امامه، اونجا راوی ممکنه نقل به معنا کنه. لذا این که در کلماتی آمده است که مثلا چون مکاتبه است بیره، نه، فقط در باب تقیه که مکاتبه ممکنه مرجوع باشه از طرف خودش، اما در سایر موارد نه مکاتبه فرقی نداره، بلکه اقواس از جهاتی از نقل حدیث است.